السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر ولي نعمتهمون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء صلوات بلندي تقديم فرمان. دو مسئله که گاهی با هم در ذهن افراد خلط میشه و نباید این خلط صورت بگیره. مسئله اول این است که اگر کسی به خاطر بیماری لازم آب بخوره یا به خاطر بیماری داروهای او به صورتی تنظیم شده که نمیشه این داروها به هنگام افطار و سحر و در طول شب در اون اوقات قرار بگیره و حتما باید در طول روز دارو مصرف کنه، این افراد که به خاطر بیماری، تأکید میکنیم به خاطر بیماری باید آب بخورن یا باید دارو مصرف کنن، این افراد از ابتدای روز روزه نیستن. این افراد اصلا روزه ازشون صحیح نیست. لذا حتی چیزهای غیر از آب رو این فردی که باید آب بخوره به خاطر مثلا کلیش، چیزهای دیگه قبل از آب بخوره، مانعی نداره، حرام نیست و این شخص روزه نیست اساسا. اما اگر کسی بیمار نیست، مشکل مریضی نداره، بلکه شرایط او یه جوری شده وسط روز که خیلی تشنگی به او فشار آورده، جوری که ضعف زیاد کرده، ضعف زیاد غیر از بیماریه، یعنی دیگه خیلی بیحال شده، خیلی دیگه توانش از دست رفته، جوری که تحملش برای او خیلی سخت شده. این فرد دوم به اندازه‌ای که شدت تشنگیش یا شدت گرسنگیش رفت بشه فقط میتونه بخوره و روزش باطل میشه، دیگه چیزی نباید بخوره تا پایان روز، بعد از ماه رمضان هم قضا میکنه. این غیر از نفر اوله. نفر اول بیمار بود، مریض بود. کسی که بیمار و مریضه روزه از او صحیح نیست، در صورتی که روزه او سبب بشه که بیماریش شدت پیدا کنه یا طول بکشه، بیشتر دوران درمان طول بکشه، یا بیماری او درمانش سخت‌تر بشه، درمانش مشکل‌تر بشه، مثلا از دارو تبدیل بشه به خاطر روزه به جراحی مثلا، یا اینکه در شرف بیماری. الان مریض نیست، منتها اگر روزه بگیره بیمار می شود. این فرد روزه ازش صحیح نیست، از ابتدای روزم صحیح نیست. اگه وسط روزم این اتفاق بیفته، از اون لحظه به بعد دیگه اون روزه نیست. اما اون فرد دیگر مریض نیست، بیمار نشده، بلکه الان شرایطی مثلا به خاطر اینکه فعالیت زیادی کرده یا توی یه موقعیتی قرار گرفته که خیلی برای او تشنگی فشار جدی آورده، جوری که تحملش برای او دیگه خیلی دشوار شده. این فردی که به این صورت هست فرد دوم، بیمار نیست ولی دیگه یه گرفتاری اینطوری پدید اومده یا یه ضعف خیلی شدیدی به او عارض شده، این فرد دوم فقط به اندازه‌ای که شدت ضعفش برطرف بشه، نه همه ضعفش، شدت تشنگیش مرتفع بشه، نه اینکه کلن سیراب بشه، به اون اندازه میتواند این فرد دوم آب یا غذای استفاده کنه و روزش هم باطل میشه. به این صورت چیزای دیگه نباید استفاده کنید تا پایان روز و بعد از ماه مبارک هم قضا کنه. بین این دو فرد نباید افراد خلط کنند. تو این چند روز من متعدد دیدم که افراد از من سوال کردن و نمیدونم حالا درست سوال مطرح نکردن یا به هر صورت چه اتفاقی افتاده، حتی نقلم کردن از بعضی از دفاتر مراجع که مثلا فرد پرسیده که من کلیم ناراحتی، گفتن فقط میتونی آب بخوری. عرض کردم اشتباه است، یا به شما جواب دادن یا شما درست مطلب رو منتقل نکردی. اینی که فقط بتونی به اندازه ضرورت آب بخوری نه مال بیماریه، مال اون کسیه که به سختی زیاد مبتلا شده که دیگه الان طاقتش طاق شده، نه اینکه یه خود تشنه بشه، نه این تشنگی ها، نه اون تشنگی که دیگه شخص رو میبره به سمت یک ضعف خیلی زیاد یا سختی های خیلی فراوان. بیماری نیست، سختی اتفاق افتاده. این فرده که به اندازه رفع شدت تشنگیش فقط میتونه بخوره، اما شخصی که بیمار هست از ابتدای روز اصلا روزه نیست و میتواند چیزهایی که در حالت عادی برای او جایزه انجام بده و مشکلی نداره. البته مستحب هست که کسی که روزه نیست در خوردن غذا و استفاده از آب یه مقداری جلو خودشو بگیره، یعنی اینجور نمیشه که تا اونجا که جا داره بخوره، حالا که میشه تا اونجا که اشتهاش میکشه یه خود آبم تفننی بخوره. نه، بهتر این است که این افراد یه مقدار جلو خودشونو بگیرن، ولی نه اینکه اینا روزه باشن یا اینکه اگر این کارو بکنن حرامی مرتکب شده باشن. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماییم. روز روز جمعه است، از سایر ایام مناسبت بیشتری دارد تا قلوب ما به ساحت مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نال تراب مقدم هلفدا توجه بیشتری پیدا کند و غبار غفلت رو ما از دل خود بزداییم نسبت به اون بزرگوار. آیاتی رو امروز موفق بودیم قبل از اذان ظهر به مناسبت تلاوت هر جزء که میخوانیم آیات مربوط به جریان قوم بنی اسرائیل بود. این آیات یه تناسبی با این موضوعی که میخوام عرض بکنم دار. اون آیات اینه: الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. پیغمبر ما، آیا ندیدی که یه آدمای سرشناسی از بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی اومدن پیش پیغمبرشون، به پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یه فرماندهی رو برای ما قرار بده، ما خیلی دوست داریم در راه خدا مقاتله کنیم، جهاد کنیم، ثواب قتال و جهاد رو ببریم. اون پیغمبر بهشون گفت قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال و الا تقاتلو، آیا شما این احتمال رو نمیدین که اگر جنگ و جهاد بر شما واجب بشه شما نافرمانی کنید و وارد میدان جهاد نشین؟ وقتی این اعتراض رو، این سوال رو حضرت پیامبر اون زمان بهشون کرد، اینا پاسخ دادن قالو و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. چه دلیلی داره که ما نیایم در میدان جهاد در حالی که وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، یه مش ظالم به سر ما مسلط شدن، ما رو از سرزمینمون بیرون کردن، ما رو از فرزندانمون دور کردن، خلاصه زندگی رو بر ما تنگ کردن، ما تو این شرایط چرا نجنگیم؟ اینا پاسخ اینطوری دادن. خدا میفرماد فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم، اما زمانی که حکم جهاد آمد تولوا الا قلیلا منهم، همه اینها عقب نشستن مگه گروهی اندک از اینها. والله علیم بالظالمین، خدا نسبت به ستمکاران عالم. این آیه که آیه 246 سوره بقره است، این رو داشته باشید. در سوره مبارکه نساء آیه 77 این سوره میتونه برای ما تو این زمینه یه کمکی باشه. یه صلوات محبت بفرمایید. آیه 77 سوره نساء: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرتو خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. این آیه 77 سوره نساء در باره عبدالرحمن عوف میگن نازل شده. دایی خلیفه سوم بود، همون کسی که تو شورای شش نفری برنامه رو یه جوری چید که امیرالمومنین علیه السلام به عنوان خلیفه معین نشه و خواهرزاده خودش او بشه خلیفه سوم بشود. و تمام آنچه که پس از خلافت این خلیفه سوم اتفاق افتاد، بالاخره من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه، کسی که پایه و یه روش باطلی رو بنا میکنه، گناه او به گناه هر که بر اون مسیر میرود تا روز قیامت در نامه عمل اوست. لذا تمام جنایات معاویه، همه جنایاتی که یزید انجام داد از جریان شهادت سید الشهدا علیه السلام، خراب کردن خانه کعبه واقعی حره و بقیه چیزها و بقیه کسافتکاری هایی که بنی امیه کردند که روی تاریخ رو سیاه کردن، همه تو نامه این آقاست، عبدالرحمن بن عوف. خب این آقا تو مکه که بود هی به پیغمبر غر میزد، گو این یعنی چی؟ شما اینجا به ما میگید ایمان بیارید آوردیم، نماز بخونید میخونیم، به ما میگید که بعضی واجبات مالی رو بپردازیم انجام میدیم، بعد دست ما رو بستین، این مشرکین پدر ما رو در میرن، ما رو کتک میزنن، ما رو آزار میدن، شما به ما اجازه هیچ واکنشی رو نمیدید، دست ما رو باز بگذارین ما حساب اینا رو برسیم. پیغمبر خدا میفرمود که فعلا مأموریت اینه، فعلا نباید درگیر شد. درست. خب اینا هی دنبال این بودن که دستشون برای مبارزه و جهاد با مخالفین باز بشه. بعد خدا میفرماد فلما کتب علیهم القتال، وقتی اومدن مدینه بهشون گفتن حالا زمان جهاده، اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیه، یه عده اونجور از این حکم به حراس افتادند که انگار از خدا بلکه بالاتر شروع کردن ترسیدن. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وای خدای این چه حکمی بود بر ما کرد، ما رو گرفتار کرد، لولا اخرتنا الى اجل قریب، یه خود تأخیر مینداختین بعدن الا زود اومد. قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، بگو متاع دنیا، کالای دنیا خیلی کمه، کم ارزشه، و والآخرت خیر لمن اتقوا، آخرت برای اهل تقوا بهتر است. ولا تظلمون فتیلا، شما به اندک مقداری هم مورد ظلم و ستم واقع نمیشید. خب من به چه مناسبت میخوام اینو عرض کنم؟ ظهور مقدس حضرت بقیت الله ارواح نال تراب مقدم اهل فدا از مبارکترین، بلکه به معنی به تعبیری مبارکترین حادثه ایست که تو عالم اتفاق میفته. برکتش خیلی زیاد. اما یه نکته ای در روح هست، بعضی به دنبال آنند که ظهور اون حضرت وقتی انجام بشه من بتونم طلبی که دارم مثلا از این آقای شیرازی نمیده بهم، یعنی پدرش در بیره امام زمان علیه السلام بیاد، من بتونم طلبم وصول کنم روز مثلا، یا فلان مشکل من برطرف شه. این تصور تو ذهن خیلی هست. البته وقتی امام زمان علیه السلام بیان، حق به حقداران میرسد، تمام زمین هایی که نادرست مالک شدن افراد همش بر میگرده، ولی تمام اموالی که به غلط افراد برش تسلط پیدا کردن همه رو ازت میگیره و به صاحبانش میدهد. این کارا رو میکنه حضرت. اما این مسئله وقتی اتفاق میفته باید ما بدانیم که مؤمنین وقت اونجا یه تکلیفشون عوض میشه. فقط حضرت نمیان دنیا رو گل بلبل کنن، بلکه یه تکالیف جدی به عهده اهل ایمان میاد، اعم از زن و مرد. اینجاست که یه عده‌ای پس از ظهور تو بعضی روایات داره که میبینن اوضاع اونی که فکر میکردن در ابتدا نیست. بله پس از مدتی که میگذرد اوضاع به سامان میرسه، امنیت تو کره زمین عمومی و سرتاسری میشه، اما تا به اونجا برسه مدتی طول میکشه. تا اونجا مدتی طول میکشه. تو بعضی روایات داریم یک کسی اومد به امام صادق علیه السلام، شبیه همین هوسایی که امثال بنده میکنن، یه قد امور مادیش گیر بود و حضرت عرض کرد که آخه این فرج شما کی حاصل میشه؟ حضرت فرمود به او انت من منطوری دو دنیا، تو هم از اونه هستین که میخوای بالاخره به یه نوایی برسی، مگه اینجوریه؟ دنبال اینی میگه. وقت امام زمان علیه السلام وقتی میان برای چی میان؟ حضرت میاد اونی که رسمیت نداره تو عالم رسمیش کنه. رسمیت چی نداشته تا قبل از ظهور حضرت؟ بحث خداشناسی و بندگی خدا و خارج شدن از محوریت نفس و شهوات و منم منم هاست. بله بنده حضرت آیت الله هم، شما آقای دکتری، اون آقا محققه، اون آقا فیلسوفه، اون آقا کیه، هر کی ما از خودمون، اگر این عناوین، من نمیگم هر کی این عنوان رو دارید میخواد برای خودش یه خلاصه بساط مرید بازی در بیاره، نه، خیلی وقتا بالاخره این عناوین لازمه تا افراد بیان و به راه خدا کشیده بشن. اما خیلی وقتا داستان اینجوری نیست، افراد برای خودشون و برای ریاست خودشون، برای اینکه خودشون به نوایی برسن، یه بساطی پهن میکنن. امام زمان علیه السلام بناس بیاد این بساط رو به هم بزنه، همه بیان زیر پرچم عبودیت خدا. اگر ما تابلوی ظهور اون حضرت رو بخوایم بگیم، عنوانش چیه؟ یعبدک الله یشرک بک شیئا. عبادت خالی از شرک، بندگی که فقط توش بندگی خداست. توجه کردی؟ بندگی خدا تو نماز، بندگی خدا تو روزه، بندگی خدا توی زیارت، تو حج، تو چی؟ بندگی خدا تو کسب و کار، بندگی خدا توی امور اجتماعی، تو امور خانوادگی، بحث بندگی خداست. قبل از ظهور بندگی خدا یه امر غریبیه، لذا آدم ها مورد تمسخر واقع میشن، مورد هجوم واقع میشن، اعتراض بهشون میشه. وقتی حضرت ظاهر میشن بناس داستان معکوس بشه، بندگی خدا بشه رسمی تو عالم. اونجا دیگه بحث، اون زمان بحث تقیه از بین میره. تا قبل از ظهور بحث تقیه هست، بلکه تو روایات تصریح شده که هرچه زمان به ظهور نزدیک میشود تقیه شدیدتر هم میشه. تقیه از مخالفین شیعه، تقیه کم کم این تقیه ها سرایت تو شیعه هم میکنه، که کم کم از بعضی از شیعه هم باید تقیه کرد. توجه کرد، تقیه خیلی شدید میشه. با ظهور اون حضرت تقیه از بین میره، باید افراد اون حق و حقیقت رو هم بگویند هم عمل کنند. ولی ابتدای پس از ظهور هزینه داره و خیلی باید افراد زحمت بکشند. اومد به امام علیه السلام گفت چه خبره بعد از ظهور؟ حضرت فرمود تا مدت‌های طولانی ما ذالک الا لبس الخشن و اکل الجشب و دم و العرق. میخواد بفهمید چیه؟ چهار تا چیز پس از ظهور هست. پوشیدن لباس نرم دیگه منتفی میشه، باید لباس‌های خشن بپوشی. غذاهای لذیذ رو باید بذاری کنار، اونجا اکل جشبه، یعنی نان خشک باید خورد. و خب دیگه چی فرمود؟ و دم و العرق، خون است و عرق، یعنی باید تلاش کرد جدی و تا پای مرگ هم فعالیت کرد. من این نکته رو عرض نمی کنم برای این که ما ظهور اون بزرگوار رو از خدا طلب نکنیم، نه، باید این کار رو کرد. در این حال همونطور که تو روایات تو ادعیه ما هست، خیلی از خدا بخوایم که خدایا ما رو هم آدم کن، ما یه افه مثل این آدم ها نشیم که تو این دوتا آیه ذکر شده، که بگیم ای کاش حضرت بیان و من در رکاب حضرت چگونه، خدایا ما رو جز اعوان و انصار اون حضرت قرار بده. و اینجوری بعد که به نقطهش که برسیم احساس کنیم که قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. یه دفعه ما به این اعتراضی ها نپیوندیم. توی بعضی روایات داره که بعضی ها پناه به خدا میبریم، ابتدا تا نسبت به اون حضرت یک تسلیمی رو دارن، ولی یه خوده که کار میره جلو با حضرت شروع میکنن معارضه کردن. حضرت بهشون تذکر میده که باید توبه کنید، تسلیم من حجت خدا باشید. نمیشن، حضرت اونا رو از سر راه بر میداره، اونا هم کشته میشن. لذا خیلی ما تو دعاها داریم از خدا میخوایم که خدایا ما رو جزء راضی نه به فعله، اون کسانی که رضایت به کار اون حضرت دارن، ول مسلمین علی احکامه، تسلیم حکم اون حضرت هستند باشیم. خب این نکته یه مطلبی رو الان به ما میگه و او اینه: بندگی خدا اگر الان برای من خیلی مسئله مهم نیست، من بیشتر دوست دارم به هم خوش بگذاری، مثلا دوست دارم که به لذات خودم بپردازم، اگر این چنین باشه این منافات داره با اون درخواست. حالا الان چه باید کرد؟ نه اینکه ما درخواست و دعای برای تعجیل در ظهور اون حضرت رو کنار بذاریم، نه، اگر کسی دعا کند و اون حضرت ظهورش لحظاتی حتی به خاطر دعای او جلو بیفته، برکاتی که به خاطر اون تعجیل در ظهور، اون جلو افتادن ظهور مترتب میشه، اون برکات میاد تو نامه عملش. توجه کردیم؟ یعنی یه گناه کمتر که صورت بگیره، یه قتل نفس کمتر صورت بگیره، یه شرک و معصیتی کمتر انجام بشه، خود این یه برکاتی داره، تو نامه عمل شماست. وقتی بندگی خدا پس از ظهور، افراد زودتر به بندگی خدا مشغول میشن. ولو شما زیر خاک باشی، اون برکات تو نامه شما هم نوشته میشه. توجه میکنین؟ این چنین نیست که فقط ما یه دعا کنیم که یه حادثه نزدیک بشه یا عقب بیفته. نه، برای خود ما خیلی اثر داره. لذا دعا کنیم، زیاد از خدا بخوایم که خدایا فرج و ظهور اون حضرت رو نزدیک کن، از موانع ظهور اون حضرت رو برطرف کن، مقتضیات ظهور اون حضرت هرچی هست فراهم کن. از خدا هی باید درخواست این رو کرد و بدونیم که برکات این دعا به ما میرسه، حتی پس از مرگ برای ما خواهد بود. اما این مطلب یک رویه دیگری هم دارد و اونی که ما خودمون رو نسبت به اون شرایط یه مقداری آماده کنیم. توجه کردید؟ آماده کنیم. اگر من تا خرخرم تو لذات دنیا گیرم، هر چی که میخوامم هی توسعه میدم این رو، که هست تو بعضی روایات، به نظرم در کتاب التحسین مرحوم ابن فهد هلیه یه روایت بلندیه، من این روایت رو میترسم برای عموم بخونم، فقط گاهی یه تیکش رو اشاره میکنم. این روایت هست، اگرم کسی بخواد، یه کتابی اخیراً تجدید طبع شده به نام پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی سلام الله علیها، به نظرم تکلیف 55مشه اگه اشتباه نکنم. این روایت رو ترجمهشو به صورت مفصل آورده، خیلی جالبه در اونجا این روایت رو. تو اون روایت این رو داره که دوران قریبه به مضمون عرض میکنم، وقتی دوران غیبت طول میکشه، حتی اونایی که جز موالیان اون حضرتن، کسانی که جز معتقدان به اون حضرتن، اینا خیلی توی دنیا غرق میشن، توی لذت دنیا خیلی غرق میشن. وقتی هم کسی بهشون اعتراض میکنه، جواب رو با این آیه میدن، میگن قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. مگه حرامه؟ بله، حرام که نیست. بعد اون وقت این چیزا بعضی ها البته خورد خوردش رو نگاه کنی تک تکش حرام نیست، ولی وقتی جمعش رو میزنی، مثل اون بنده خدا بود که گفت که تجزیت خوب مردش رو ترکیب تو بره، اونجوری میشه، آخرش میبینی خیلی ناجوره. توجه کنی؟ همینجوری سوال آقا سفر خارج از کشور اب داره، میخوایم بریم قدرت الهی رو ببینیم، ترکیه رفتن ایراد داره، آنتالیا بریم ببینیم چیه، استفتا کردیم از دفتر مرجع، هیچ، یعنی جز محرمات الهی آنتالیا رفتنیم. من نمیخوام بگم مهندسا نمیم اونجا چه خبری، فقط میدونم یه عدهی که اهلشن اینا فقط برای دیدن مظاهر قدرت الهی اونجا نمیرن، چون اگه بناوشه خیلی چیزای دیگه هم قابل دیدن هست. بله، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. میتونن بدون خرج در خودشون نگاه کنن و بعد آیات الهی رو در نفس خودشون ببینن. این که میخواد بره اونجا، اینا یه چیزاییه که بعد دونه دونهش حرام نیست، ولی وقتی جمع میزنن از توش چیزایی در میاد. درسته؟ اگر حتی به اون حرام ها هم نرسه، ولی این نمی سازه با اون روحیه‌ای که امام زمان ما سلام الله علیه ها همین الان داره. من این نکته رو عرض کنم تمام کنم، اینا دیگه حالا قبل از انقلاب ما از بعضی منبری ها میشتیدیم، اون بزرگوارانی هم که یادشونه اون منبر رو تصدیق میکنن که گاهی شنیدن. ولی حالا در داستان شیخ حسین آل رحیم که مرحوم صاحب نجم ثاقب حاجی نوری رضوان الله علیه نقل میکنه که یه طلبه بود خیلی مفلوک و بیچاره، خیلی بیماری سلم داشت که اون وقتا خوب نمیشد، هم فقر داشت هم بیماری شدید داشت، هم از یه قبیله و عشیره یه دختری رو میخواست به خاطر فقر بهش نمیدادن. این 40 شب چهارشنبه رفت مسجد سهله تا امام زمان علیه السلام رو زیارت کنه. توی تجربه ظاهران این اثبات شده که حالا شخص یا در حین ملاقات و رؤیت اون حضرت رو میشناسد یا بعدن حضرت میفهمه که حضرت رو زیارت کرده ولی در اون لحظه تطبیق نکرده. خب شب 40 اومده و خیلی هم هوا سرد بوده اون شب و به عادت عربای اونجا یه قهوهی درست کرده بوده و میخواسته بخور، قهوه کمی بوده، یه فردی یه آقای بزرگواری اومد و تو ذهنش میاد از این عربایی که درست وقت استفاده میرسن و یه سلامی میخوام بکنن و معنیش اینه که ما و از این قهوه تعارف کن به ما. همچنین خیلی خوشش نمیاد چون قهوه رو فقط از خودش درست کرده بوده، ولی تو رو دروایسی تعارف میکنه به اون آقا. اون آقا یه جواب میده، میگه ما از فضولات دنیا، فضول یعنی چیزای زیادی دنیا، ما از اینو نمیخوریم، ولی اون قهوه رو فقط با لبش آشنا میکنه و میده به اون و میگه بخور. اون میخوره این قهوه رو، بعد بهش میفرماید که سل تو که خوب شد، اون دختری هم که میخوای برو بگیر بهت میدن، اما فقر صلاح توه، تا آخر عمرت ازت جدا نمیشه. اگه تو پولدار بشی خلاصه دین تو از دست میدی، خلاصش همون بهتری که فقیر باشی. اون دوتا حاجت از 3 حاجت برآورده شده است. وقتی این آقا پا میشه میره، بعد این شیخ حسین میگه این کی بود؟ میگه اون صرفه های عجیبی که بخاطر سل میکرد دیگه نکرد. توجه میکنه، من اون جمله منظورمه که فرمون ما از فضولات دنیا اهلش نیستیم. حالا ما عمده زندگیمون رو جمع بزنیم اینیم، اصلا ما کلن تو حاشیه داریم زندگی میکنیم. توجه کردیم؟ این چی خوشگلتره، اون غذا چی خوشمزه‌تره، اون ماشین مدلش بالاتره، اون خونه محلش بهتره، اون نمیدونم، همش کلن ما تو حاشیه زندگی میکنیم. توجه کردیم؟ و همین حاشیه زندگی کردن ها پدر ما رو در آورده، از خلاصه زن و مرد و آخوند و غیر آخوند و امام جماعت و غیر امام جماعت و همه رو با هم دیگه داره یه جا میبره و این خیلی ناجوره. اون وقت اینجوری که باشه ما عملا ترمز دستی رو خوابوندیم کلن. توجه کردین؟ حالا بعضی ها با یه احتیاط یعنی کردیم، ما کلن با ترمز دستی رو خوابوندیم، ماشین افتاده تو سرازیری، معلوم نیست به کجا میرسه کار. این نکته ایست که با درخواست ظهور امام زمان علیه السلام کردن مقداری جمع نمیشه. میدونم که تند حرف زدم، خودم میفهمم، ولی گهگاه خارج از حد احتیاط صحبت کردن خیلی دور نیست، چون بالاخره به خود من گاهی این حرفا رو یکی باید خیلی مستقیم بزنه که تو خود این حرفا رو میزنی، خود کجایی، چیکار داری، چه جوری زندگی میکنی، دنبال چی هستی و برای چه چیزی اصل و اساسه؟ بندگی خدا که اون حضرت شاخص اوست، یا اینکه میخوای توی هوای نفست همجوری بلولی و بچرخی و اگر راجع به بچه‌هام من نگرانم، نگرانم که فردا بچه‌هام چه جوری میشن، اونجا نمیدونم آینده‌شون چطور، تو این چیزا میچرخم. و اگر میگن آقا جامعه بد شده، خیلی وقتا ایران که میگن ناجوره، همش همین چیزا شه دیگه، ولی حالا یه عده هم از این وضع بیهجابی نام چیز میکنن، اینا هم به نظرم خیلی وقتا برای امثال بنده، شما رو نمیگم برای امثال بنده، فقط یه پوشش و ظاهره قصه است. ولی اونی که مهمتره اینی که من اون خلاصه نقطه نظرم دنیاست. امام زمان علیه السلام که بیاد بناس اصلا نقطه نظرها رو عوض کنه، توجه کردین؟ و اونایی که از قبل این تمرین رو کردن، این دعا رو کردن، این درخواست رو کردن، این فعالیت رو کردن که یه مقدار رو خودشون کار کنن، البته تو جامعه یه قدری برخلاف جریان اجتماع حرکت کردن هست، خانم ها، آقایون، تو فامیل، تو رفقا، آدم همچین یه جوری میشه اینطوری بخواد حرکت کنه. ولی اگر به این صورت باشه، وقتی یه مقداری شاید ما امام زمان خواه تر بشیم، همچین جدی تر از خدا بخوایم که خدایا ظهور اون حضرت رو هرچه سریع تر محقق بفرما. عرضم تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و اسرع فرس و کشار دا الاخی هم که قاصد محمحمن باکی ها. یا جدا، اون زمانی که اسب شما دوان دوان چه کشان گریه کنان به سوی خیمه ها می آمد، جلوی خیمه ها رسید، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیهم الویا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات و بالعویل داعیات و بعد العز مذللات، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن، مواجه شدن با یال غرق به خون، مواجه شدن با زین واژگون، این خانم ها مو پریشان در حالی که تو صورت خود میکوبیدن و یاد میزدن، عشق میریختن و الی مصرعی که مبادرات دوان دوان به سوی قتلگاه. صلی الله علیه.
الرحمن الرحیم.